باوری.
تشکر از شما آقای صالح شنوندای عزیز. سلام، 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. گزارش شده که رئیس جمهور کرزی و طالبان به طور مخفیانه تماس برقرار کردند. نخستین گزارش و مصاحبه در این مورد در امین مجله خبری در صدر گزارش ها پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
حکومت افغانستان تایید کرده است که گفتگوهای مخفی بین طالبان و حکومت افغانستان ادامه دارند. ریاست امنیت ملی افغانستان از چندین حمله شبکه حقانی جلوگیری کرده است. گفتگوها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور به تأخیر افتاد و روسیه میگوید حکومت سوریه در دوره بعدی مذاکرات صلح در ژنو با اپوزیسیون شرکت خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تایید کرده است که رئیس جمهور کرزی در ارتباط به توافق صلح با نماینده های طالبان گفتگوهای پنهانی داشته است. بر اساس گزارش ها، تماس های پنهانی رئیس جمهور کرزی با نماینده های طالبان در ماه اکتبر سال گذشته به ابتکار طالبان برقرار شده اند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که این گفتگوهای پنهانی تا هنوز ادامه دارند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از چند حمله انتحاری به گروهی در کابل که توسط شبکه حقانی در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سازماندهی شده بودند جلوگیری کرده است. اداره امنیت ملی با پخش خبرنامه گفته که 4 واسکت انتحاری همراه با چند نوسلا و مهمات دیگر که در 2 اراده موتر برای انجام این حملات جاسازی شده بودند از ولسوالی چهاراستیاب کابل کشف و به دست آمده. در خبرنامه آمده است که 2 تن در پیوند به این قضیه بازداشت شده و به جرمشان اعتراف کردند. رئیس جمهور افغانستان به میان آمدن پیشرفت‌ها در زمینه دسترسی افغان‌ها به سهولت‌های مخابراتی در کشور را از این ناحیه اظهار خوشبینی کرده است. رئیس جمهور کرزی که امروز در مراسم افتتاح یک پروژه تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات در کابل صحبت می‌کرد گفت:
هر قدمی که در خاک و بر زمین ملت و دست خود ما گذاشته شد مثمر است و به خیر کشور است. پس اقدام امروز شما وزیر مخابرات نه تنها که افتتاح یک تلفن پیشرفته بود، و این نسل سوم امی صنعت است.
در این حال مقامات وزارت مخابرات افغانستان و تکنولوژی معلوماتی این پروژه را که تحت نام سلام را اندازی شده، شامل عرضه خدمات تلفن از راه یک شبکه مخابراتی و ایجاد یک شبکه اینترنتی می دانند. و خبر از ولایت شمالی کابل، مسئولین ریاست اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شاهراه سالنگ امروز به صورت یک طرفه تنها به روی وسایط مسافربری باز شده است. جنرال رجب، رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، به رادیو آزادی گفت در نتیجه تلاش ها و پاککاری انبارهای برف که به اثر برف گوچ های این شاهراه به روی ترافیک مسدود شده بود، اکنون باز شدند. و خبر آخر داخلی که مسئولین امنیتی و ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت 3 طالب کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت این تلفات در جریان راه‌اندازی عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان در مناطق شاکوت، تترخیل و غنیخیل ولسوالی تگاب این ولایت با مخالفین مسلح وارد شده است. گفتگوها بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور که قرار بود امروز در اسلام آباد به هدف آغاز مذاکرات احتمالی صلح میان دو جانب بر بیفتد به تأخیر افتاده است. بر اساس گزارش ها این مذاکرات از سوی حکومت به تأخیر افتاد. مولانا سمیع الحق، نماینده تحریک طالبان در این مذاکرات گفته است تأخیر در این گفتگوها نشان می دهد که حکومت در این مذاکرات جدی نیست. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، سر محکمه آن کشور جلسه را در مورد کشف قبر دست جمعی دایر کرد که در ایالت بلوچستان کشف شده. مقامات میگویند 13 جسد از این قبر که در ماه جنوری در ولسوالی خوزدار کشف شد به دست آمده است. بلوچ ها میگویند 8 ساده یافت شده. مردان بلوچ هستند که از سوی کارمندان امنیتی پاکستانی در جریان کمپاین سرکوب جدایی طلبان بلوچ ربوده شده بودند. پسر مهدی کروبی، یک شخصیت عمده اپوزیسیون ایران، میگوید پدرش به اصول و عقاید خود پابند است و پلان ندارد از مقامات ایرانی معذرت بخواهد. مهدی کروبی به روز یکشنبه از یک خانه امن به منزلش در تهران منتقل شد. طاقی کروبی در این مورد بر رادیو فردا گفت:
رفتن پدر من به منزلش به معنای تسهیل در آزادی های اون نیست. البته قدمی مثبت محسوب میشه که ایشون حداقل بتونن از این به بعد به هوای آزاد و نور آزاد دسترسی داشته باشن و از این باب برای وضعیت جسمشون بهتره. اما در باب شرایط ماهویه هست هنوز هیچ تغییری ایجاد نشد.
و خبر آخر بین المللی که روسیه اطمینان داده است که حکومت سوریه که از متحدین نزدیکش می باشد در دور بعدی مذاکرات صلح سوریه در ژنو با اپوزیسیون شرکت خواهد کرد و هم سلاح‌های کیمیاویش را برای تخریب به خارج ارسال خواهد کرد. این اطمینان امروز هنگام داده شد که سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در مسکو با احمد جاروا رهبر ائتلاف ملی اپوزیسیون روسیه ملاقات کرد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، گزارش شده که رئیس جمهور کرزی و طالبان به طور مخفیانه تماس برقرار کردند. با یک تحلیلگر در این مورد صحبت کرده ایم.
زیادتر تماس های آقای کرزی به سیستم قومی و پوپلزهی بوده، نه در حلقه ویسی طالبان.
شماری از زنان روی مشارکت گسترده زنان در کمپاین های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کنند.
کاندیدای محترم باید الگوی حقوق بشری باشند و نباید کرامت انسانی دیگران را، من جمله کاندیدان محترم، آنها توهین و احرامات شخصیتی باید نباشند.
یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که از نامزدان انتخابات خواست خلاف اصول حقوق بشر عمل نکنند. شنوندای عزیز، سلام های مجدد. من جعفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. گزارش شده که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تماس مخفیانه میان رئیس جمهور کرزی و طالبان را تایید کرده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایمل فیزی سخنگوی آقای کرزی تایید کرده که رئیس جمهور کرزی با نمایندگان طالبان در مورد یک توافق صلح به طور پنهانی گفتگو کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش مقیم نایب بشنوید.
طالبان مسلح ادعای مقامات حکومت افغانستان را رد کردند که گویا با نماینده های آنها مذاکرات و گفتگوی پنهانی داشتند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نوشته بود که مقامات عالی رتبه افغان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی با نماینده های طالبان گفتگو کردند. خبرگزاری دی پی ای آلمان روز سه‌شنبه گزارش داد که طالبان مسلح این معلومات حکومت افغانستان را شایعات بی اساس خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میگوید گفت هیچ یک از رهبران ما با حکومت افغانستان به طور پنهانی صحبت نکردند. گزارش ها میگویند تماس های پنهانی رئیس جمهور کرزی با نماینده های طالبان در ماه اکتبر سال گذشته به ابتکار طالبان برقرار شدند. ایمل فیضی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که این گفتگوهای پنهانی تا هنوز ادامه دارند. نیویورک تایمز میگوید اولین پیام تماس صلح از سوی طالبان قبل از برگزاری لوی جرگه مشورتی افغانستان به رئیس جمهور کرزی رسیده بود و از آن به بعد تبادله این گونه پیام ها ادامه دارند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه از قول مقامات افغان و کشورهای غربی می نویسد این تماس های پنهانی طالبان با رئیس جمهور کرزی به اظهارات و عملکردهای وی که متحدین غربیش را خشمگین ساخته نیز وضاحت بخشیده است. رئیس جمهور کرزی از امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی خودداری کرده و بر رهایی زندانیان طالب از محابس افغانستان تاکید ورزیده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، رئیس جمهور آمد کرزی در این اواخر آنچه را که او بر ملا ساختن جنایت جنگی آمریکا در افغانستان میداند، برخی از اسناد تعریف شده را نیز به نشر رسانده است. روزنامه نیویورک تایمز از قول آنان که از مذاکرات پنهانی رئیس جمهور کرزی با طالبان آگاهند می نویسد این مذاکرات تاکنون نتیجه نتیجه نداده، اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این اقدام به اعتماد باقی مانده میان امریکا و رئیس جمهور کرزی صدمه وارد کرده و روابط میان دو کشور را هنوز پیچیده ساخته است.
شنیدید که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تماس مخفیانه میان رئیس جمهور کرزی و طالبان را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که هدف این گفتگو دستیابی به یک توافق صلح است. با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل صحبت کردم و نخست از او این سوال را پرسیدم. رئیس جمهور کرزی از امریکا گله داره که گویا در بخش آغاز عملی پروسه صلح افغانستان همکاری نکرده و از طرف دیگه حکومت افغانستان میگوید که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. با توجه به این دو موضوع، آیا گفتگوهای پنهانی رئیس جمهور کرزی و طالبا نتیجه خواهد داد از نظر شما؟
اونچه که من باور دارم و اطلاع دارم با باورها و نوشته های نیویورک تایمز تفاوت داره. آقای کرزی با هیئت رهبری طالبها در کویته که در رسم الله عمر باشه تماس های سودمندی نداشته و تماس نگرفته. تماس های آقای کرزی در سطح قومی و زبانی بوده، یعنی با قبیله پوپلزهی که مربوط آقای کرزی هستن و در بین طالبها تعدادی وجود دارن. زیادتر تماس های آقای کرزی به سیستم قومی و پوپلزهی بوده، نه در حلقه وسیع طالب ها و اون مذاکرات هم تا حاله نتیجه مطلوب و همه جانبه ای را به دست نورده که کارساز باشه.
بله آقای سعیدی، گفتگوهای پنهانی آقای کرزی و طالب ها طوری که گزارش شده چقدر به موضع گیری تند آقای کرزی در قبال غرب به خصوص ایالات متحده امریکا میتونه ارتباط داشته باشه؟
ببینیم، از مدت به این طرف مناسبات آقای کرزی و غرب خفنه نیست و آقای کرزی هم میدانست که دیگر نه غرب به اعتمادی داره و نه او به غرب، به خصوص حتی زمانی که دموکرات ها در امریکا به قدرت رسیدن و جمهوریت خواه ها که سایه سری مکمی به آقای کرزی بودن، این چالش ها را تندتر و بحران آفرین تر ساخت. در حال حاضر این تماس ها نتیجه ای را نداده، ولی میتونه بی‌اعتمادی را بیشتر کنه و مشکل آفرین تر گرده در سیاست گذاری ها و اعتماد سازی ها بین هر دو کشور و بین رهبران هر دو کشور.
احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی بود از کابل. این مصاحبه را روی وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواست تا خلاف اصول حقوق بشر عمل نکنند. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نامزدان باید از طریق ارائه برنامه ها با هم به گونه سالم بر رقابت بپردازند. تفصیل بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری این کشور می خواهد تا در جریان مبارزات انتخاباتی از توهین به گروه های قومی، مذهبی و جنسی به حیث ابزار تبلیغاتی و جذب آرای مردم استفاده نکنند. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نامزدان انتخابات در جریان کمپاین های انتخاباتی نه تنها کرامت انسانی را نقض نکنند، بلکه باید خود الگوی از احترام به حقوق بشر باشند.
کاندیدای محترم باید الگوی حقوق بشری باشند و نباید کرامت انسانی دیگران را، من جمله کاندیدان محترم و حتی اگر به گروه های اتنیکی و سیاسی و تنظیمی مربوط هستند، با آنها توهین و اتهامات شخصیتی باید نباشند، بلکه برنامه ها بین خود رقابت بکنند و از طریق این رقابت سالم برنامه ها یا بتانند که به قدرت برسند.
آقای بیدار افزود که نحوه برگزاری مبارزات و رقابت های نامزدان می توانند برگزاری انتخابات سالم و شفاف را متاثر بسازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان با نشر خبرنامه در این مورد از نامزدان رئیس جمهوری خواست تا از امکانات مالی به هدف جلب آرای رای دهندگان استفاده غیر قانونی نکنند. در خبرنامه این کمیسیون تاکید شده که نامزدان کارهایی را که قادر به اجرای آن نمی باشند هم به مردم تعهد نکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از تمام نهادهای مرتبط به انتخابات تقاضا کرده است که بی‌طرفی‌شان را در مسائل انتخابات به گونه جدی حفظ کنند. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که با همه نامزدان برخورد یکسان صورت میگیرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زدی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا فضای سالم رقابت را حفظ کنند. آقای محسنی افزود که تاکنون به صورت رسمی شکایت در خصوص تخطی‌های نامزدان در جریان کمپاین‌های انتخاباتی در این کمیسیون به ثبت نرسیده است، اما با گفته وی برخی نگرانی‌ها و گزارش‌های حاکی از تخطی‌ها به صورت شفاهی مطرح شدند.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش‌هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
شش و 46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا وارد چهارمین روزش می شود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد که حضور زنان تا حالا در این مبارزات کمرنگ بوده است. نگین جهان آرا از کابل گزارش می دهد.
شماری از زنان می گویند حضور زنان در کمپاین های کاندیدان ریاست جمهوری در مرکز کشور کمرنگ به نظر می رسد. برای تهیه گزارش در این مورد به کمپاین انتخاباتی یکی از کاندیدان در شهر نو کابل رفتیم. در این محفل تنها 4 یا 5 زن دیده می شدند که در کرسی های اخیر عقب مردان نشسته بودند. جمیله اسمت‌زاده نیز که در این جمع حضور داشت میگوید که در نظام سیاسی آینده کشور باید زنان نیز سهم فعال داشته باشند.
ولی حتما خانم‌ها باید سهم بگیرن، به خاطر که در چند دوره‌ای که ما شاهد دولت آقای کرزی بودیم زنها فقط به طور سمبولیک بودن. ما می‌خوایم بعد از این زنها خودشان فعال باشن، از خود مثلا فعالیت نشان بدن که بتونن از حقوق خود دفاع بکنن.
از سوی هم آزیتا رفعت، معاون حزب حق و عدالت و مسئول رسانه های یکی از کمپاین های انتخاباتی می گوید که در هر یکی از کمپاین های انتخاباتی کمیته زنان نیز فعالیت دارد. به گفته وی به سطح ولایت نیز زنان در مراکز مربوطه دفاتر کمپاین های انتخاباتی مصروف پیش برد رقابت های انتخاباتی اند. به گفته خانم رفعت، با آنکه بیشتر زنان فعال در کمپاین های انتخاباتی در ولایت کشور سواد کافی ندارند، اما از نفوذ خوب میان مردم برخوردار هستند. آزیتا رفعت باورمند است که در دفاتر کمپاین های انتخاباتی سعی می شود تا تفاوت های جنسی از بین برده شوند، زیرا زن و مرد هر دو حق مساوی انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند.
امیدوار هستم که واقعا چالش های موجود که هست برطرف شما. نمیتونیم چشم پوشی کنیم از موضوعات امنیتی در افغانستان، ما نمیتونیم چشم پوشی کنیم از رسم و عناناتی که در اطراف دور افغانستان رایج هست و متاسفانه کمتر خانم ها را اجازه می دهند تا سهم بگیرن در پروسه های ملی. اینا ما فکر میکنم نه تنها بر ما بلکه بر همه یک چالش بزرگ شمرده میشه.
فوزیه کوفی یک عضو ولیسی جرگه باور دارد که امنیت و بعضی مسائل حساس دیگر مشکلاتی اند که زنان را تهدید میکنند.
بر علاوه از اینکه زنان لحاظ نبود مسئولیت اجتماعی مشکل دارند و عدم استقلال سیاسی، البته مشکل امنیت هم مشکلات عرف عنانات ناپسند. چیزی که مهم است این است که کاندیدا باید عمل کنند و تعهداتشان تا باور زنان کم نشه. حالا ما شاهد هستیم، دیدیم در پوسترهای انتخاباتی حتی اونایی که شاید هیچ باور به حقوق زن نداشته باشند هم شعار میتن بر تامین حقوق زن و کاهش خشونت، که البته بی‌باوری را بیشتر میسازد.
علاوه بر این، حاکم بودن مردان و خانواده ها، پایین بودن سطح سواد، اقتصاد ضعیف زنان و نبود امنیت مشکلات عمده زنان در کمپاین های انتخاباتی به شمار می روند.
در مورد نگرانی ها به خاطر آنچه حضور کمرنگ زنان در مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خوانده شده شنیدید. این در حال است که ریاست امنیت ملی افغانستان از حملات پلان شده شبکه حقانی جهت برهم زدن این مبارزات خبر داده است. نخست بشناسید بعد رای بدهید. گفتگوها و بیوگرافی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در وبسایت ما radioazadi.com. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از بیروکراسی در ادارات دولتی باید استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی در این ادارات افزایش یابد. گزارش تهیه کرده است جمشید حبیب زاده در این مورد از کابل.
کاغذبرانی، فساد اداری و وقتکشی در ادارات دولتی رئیس جمهور کرزی را هم وادار ساخت تا بر استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی در ادارات دولتی تاکید کند. رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که جهت جلوگیری از ضیاع وقت در اجرای کارها در وزارتخانه ها و سایر ادارات دولتی نیاز است تا این ادارات از خدمات الکترونیکی و اینترنتی بهره مند شوند. وی که در محفل آغاز خدمات تکنولوژی GSM و 3G شرکت خبراتی افغان تلکام صحبت میکرد، همچنان بر تسریع کارها در ارگانهای دولتی تاکید ورزید.
بخش بسیار مهم این تکنولوژی که در دنیا با آن ای گورنرز یا الکترونیکس گورنرز میگویند این است که کاغذ پرانی در ادارات حکومتی کاهش یابد و سرعت در انجام کارها افزایش بیابد. با جای این که نشسته و با دست بنویسیم و بعداً کپی کنیم و سپس آن را به دست پوسترسان ارسال کنیم و تا آن که در ازدحام ترافیکی به هدف برسد زمان زیادی میگذرد. ای گورنرز یک ساحه مهم است که باید این تکنولوژی در حکومت افغانستان رایج شود و انکشاف یابد.
این در حالی است که همکنون شمار زیادی از مردم در افغانستان از کاغذپرانی ها در ادارات دولتی شکایت دارند. آنان میگویند که به خاطر حل مشکلشان در ادارات دولتی روزها و حتی هفته ها را انتظار میکشند. از جانب دیگر مردم افغانستان به خاطر موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی نیز شکایت دارند. فساد اداری از جمله پدیده هایی است که در سطح جهان افغانستان را مطرح نموده است. در این حال امیرزای سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که آنها تلاش دارند تا خدمات الکترونیکی و اینترنتی را در سراسر کشور گسترش بدهند. وی میگوید که با آغاز خدمات تکنولوژی GSM و 3G شرکت مخابراتی افغان تلکام نرخ اینترنت و مکالمات تلفنی هم در کشور کاهش می‌یابد. شرکت مخابراتی افغان تلکام که از سوی افغانها اداره و کنترل می شود در سال 1384 به فعالیت آغاز کرده است. علاوه بر این شرکت دولتی 4 شرکت مخابراتی خصوصی دیگر نیز در کشور فعالیت می کنند. اما مردم هنوز هم به خاطر بلند بودن نرخ و بیکیفیتی مکالمات و انترنت این شبکه ها شکایت دارند.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای می دهیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان برای بیش از 10 مؤسسه خصوصی داخلی و خارجی در بخش آموزش‌های حرفه‌ای جواز فعالیت داد. معین این وزارت امروز در کابل گفت که این مؤسسات باید با در نظر داشت کیفیت فعالیتشان را آغاز کنند. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید با آغاز کار این مؤسسات برای تعداد زیاد جوانانی که از مشکل بیکاری رنج میبرند زمینه اشتغال فراهم میگردد. این وزارت به روز سه‌شنبه در کابل برای 12 مؤسسه خصوصی داخلی و خارجی که در بخش آموزش‌های حرفه‌ای کار میکنند جواز فعالیت توزیع کرد. حسام الدین همراه معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین هنگام توزیع جواز به رسانه‌ها گفت در این مؤسسات افراد از اقشار مختلف از جمله کسانی که با پروسه صلح پیوسته اند آموزش های حرفه ای را فرا می گیرند.
آن در برادرای ناراض ما که سلا را به زمین گذاشتند و با پروسه صلح پیوستند، ما هم تعداد کثیر از اونا را توسط این مراکز فنی حرفه خود فن و حرفه را آموختیم و برای افراد بیکار و کم سواد و آن در افراد ما که هم از خواهر و خواهران و برادران عزیز ما که فرصت برشان مساعد نشد که برن به تحصیلات عالی.
آقای همراه همچنان گفت جوانان در این مراکز در بخش‌های نلدوانی، کامپیوتر، نجاری، خیاطی و برق آموزش خواهند دید. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در حال حاضر 39 مرکز آموزش‌های حرفه‌ای در سراسر افغانستان فعالیت می‌کنند. به نقل منبع تا کنون بیش از 200 هزار تن از رشته‌های مختلف نظر به نیاز مارکت از این مراکز فراغت حاصل کرده‌اند. معین وزارت کار امور اجتماعی همچنان از مؤسساتی که تازه جواز فعالیت اخذ کرده بلند خواست تا بالای کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای توجه بیشتر کنند. در همین حال شماری از نماینده‌های این مؤسسات نیز به کیفیت بودن کارهای برخی از مؤسسات را پذیرفته، تعهد کردند که کار بیشتری را در این عرصه انجام خواهند داد. نیاز محمد نماینده یکی از این مؤسسات فنی حرفه‌ای:
حقیقت اینمی است که پیش اینمی که یک کمک بود یه چیزا که مثلا کس راپور نمیداد، پروژه خوب تطبیق نمیکرد، علی خو بغیر از کل وزارت ریاست یا وزارت دو سه وزارت د یک پروژه داخل می باشه، از وزارت مردم می اونجا ارزیابی میکنه و از ریاست مردم می علی مشکل سو ما از ممبر سیول سوسایټی بری مردم می نمی اجازه میتم که بیا و این نظارت کنه از پروژه که ببینه که د اینمی منطقه بری اینمی مردم پروژه مده و چه رقمی تطبیق میشه.
مسئولین در وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند با افزایش این مراکز میزان پیوستن جوانان به صفوف مخالفین نیز کاهش مییابد. وزارت کار امور اجتماعی در حال از افزایش مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور خبر میدهند که شمار زیاد جوانان از نبود کار در کشور نگران اند. بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی همکنون حدود 800 هزار تن در کشور کاملا بیکار بوده و حدود 3 میلیون تن دیگر مصروف انجام کارهای کوتاه مدت اند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پارلمان اوکراین امروز درباره ایجاد تعدیلات قانونی که صلاحیت رئیس جمهور را محدود می‌سازد غور می‌کند. این در حالی است که از دو مابین طرف اعتراضات علیه رئیس جمهور در اوکراین جریان دارد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
لایحه‌ای که در پارلمان اوکراین روی آن بحث می‌شود، قانون اساسی را احیا می‌کند که در سال 2004 میلادی در جریان انقلاب نارنجی این کشور تصویب شده بود. ارسینی یارسینوک، یک رهبر مخالف اوکراین که هفته گذشته رئیس جمهور مقام صدارت را با او پیشنهاد کرد، دیروز از نماینده‌های مجلس خواست تا از تعدیلات جدید در قانون اساسی حمایت کند.
یگانه شلاح دو استابیلیزاسیه سیتواسیه یه
یگانه راه برای ثبات اوضاع احیای حاکمیت قانون اساسی و به اجرا گذاشتن دوباره قانون سال 2004 میلادی می باشد. قدرت‌های دیکتاتوری رئیس جمهور باید لغو شوند. در حالی که پارلمان قوانین جنجال برانگیز ضد اعتراضات را لغو کرد، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین استعفای حکومت را پذیرفته و عفو مشروط برای زندانیان معترض را تصویب کرد. ویکتور یانوکوویچ پس از 4 روز رخصتی مریضی روز دوشنبه دوباره بر سر کارش برگشت. رئیس جمهور گفت اوکراین باید افرادگری، تندروی و ایجاد نفرت در جامعه را رد کند که در عقب آن انگیزه برای رسیدن به قدرت قرار دارد. در این میان یک تن از عامیان رئیس جمهور در پارلمان گفته است که اگر این بحران به طور مسالمت‌آمیز حل نشود، ویکتور یانوکوویچ حاضر است که انتخابات قبل از وقت را برگزار کند. رئیس جمهور یانوکوویچ در برابر این اظهارات یوری میروشینچنکو کدام واکنش نشان نداده است. در این حال اعتراض کنندگان بیم دارند که مبادا رئیس جمهور حالت اضطرار را در کشور اعلام کند که بر اساس آن به نیروهای مسلح اوکراین اجازه داده می شوند تا کمپ ها و موانع مظاهره کنندگان را در شهر کیف از بین برده شهر را از وجود آنها تصفیه کند. در این حال روسیه رهبران مخالف حکومت را ترغیب کرد تا از تهدید و اخطار دست بکشند و با حکومت گفتگو کنند. از سوی دیگر کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قرار است ناوقت امروز سه‌شنبه برای گفتگو با رئیس جمهور و رهبران مخالف وارد شهر کیف شود. از کاترین اشتون نقل شده که میگوید اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا برای کمک مالی به اوکراین در حال گفتگو قرار دارند. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت چنین گفتگوها در مراحل ابتدایی آن قرار دارند. خوزی مانوئل باریسو رئیس کمیسیون اروپایی تایید کرد که بروکسل به خاطر حل بحران سیاسی اوکراین گزینه‌هایی را در مورد چگونگی فراهم‌آوری کمک‌های مالی به این کشور تحت مطالعه دارد.
در مورد غور روی ایجاد تعدیلات در قانون شنیدید که صلاحیت‌های رئیس جمهور اوکراین را محدود می‌سازد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. تا فردا هفت صبح خدا نگهدار. شب بخیر.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.